سر بوی زلف یار مست، مگر نسیم سر بوی زلف یار مست که راحت دل رنجور بیقرار من است. بخواب در نرود چشم بخت من همه عمر، بخواب در نرود چشم بخت من همه عمر، گرش بخواب ببینم، گرش بخواب ببینه که در کنار من است، که در کنار من است. یا خود یا خدا اگر معاین بینم که قصد جام دارد، اگر معایل بینم که قصد جان دارد، به جان مزایق با دوستان نکار من است. یا دل حقیقتا که نه در خورد اوست جان عزیز، حقیقتا که نه در خورد اوست جان عزیز، ولی که در خور امکان و اقتدار من است. یا اگر هزار غم است از جفای او بر دل، یا خم اگر هزار غم است از جفای او بر دل، هنوز بنده اویم که غمگسار من است. یا درون خلوت ما غیر در نمی گنجد، موسیقی درون خلوت ما غیر در نمی گنجد، برو برو که هر که نیار من است بار من است. یا یار من است بار من است. یارا ستم کرا دل سعدی بسوخت در طلبت، دلت نسوخت که مسکین امیدوار من است. اگر مراد تو این است بی مرادی من، تفاوتی نکند تفاوتی نکند، چون مراد یار من است.
دوستان عزیز شنونده، در بخش اول با آقای امیر عظیم‌زاده، یکی از جانبازان و آزادگان عزیز کشورمون، گفتگو کردم از چگونگی به اسارت رفتنشون، چگونگی جانباز شدنشون و شرایط اون زمان و حضور در جبهه‌شون. اما در این بخش میخوام وارد حوزه خانواده بشم. شما فرمودید که اون موقع 14 سالتون بود که عازم جبهه شدید. میخوام ببینم جز اون دسته بودید که واقعا 14 سالتون بود یا نه مثل برادر بنده شناسنامه‌تون رو دستکاری کردین خواستید از این طریق به جبهه اعزام بشید؟
نه واقعیت همینه، من متولد 47 هستم، ولی خب جسممون حال روزمون یه جوری بود که اجازه دادن ما عبور کنیم.
اون وقت پدر مادر اون زمان موافق بودن که شما برید جبهه؟
خیلی موافق نبودن، ولی بعدم گفتم با خودت، ما هم خود رفتیم.
بالاخره پدر مادر رو راضی کردید که برید جبهه؟
نه راضی شدم، مشکل نداشتم، اونا خودشون هم تو خط بودن، به رزمندگاه کمک میکردن، لباس های مشروح ها رو میشستن. خود خونه ما مادر خدا بیامرزمون کلوچه میپخ برای جبهه، یکی از مقرهای پشتیبانی جبهه بود، لذا خیلی مشکلی با این مسائل نداشتیم.
بعد در سال چند سالگی تشکیل خانواده دادید؟
من 25 سالگی.
همسرتون میدونست که شما جانبازید؟ یعنی جزء اون دسته از همسرانی بود که در اولویت بود جانباز بودن شما و حتی امتیازی براشون محسوب میشد؟
همسر بنده خب خودشون هم دایشون شهید شده بود، شهید بادومیان. من خانواده مذهبی انقلابی بودم و کاملا هم ما رو میشناختن، هم خودم هم خانواده ما، رضا از همه چی ما خبر داشتن، چیزی نبود که مخفی باشه بی خبر باشه.
از براشون ملاک و معیار بود؟
بله اتفاقا این چیزا که قبول کردن هم این بود، میگفتم برصد ویژگی بوده که هر کسی نداره و خدا دوستتون داشته. مخصوصا پدرشون خدا رحمتشون کنه میگفت همین یقدر که مرد بودید رفتید جبه برای من کافیه، من هیچ شرطی ندارم.
این شرط شما نذاشت؟
نه راحت، نه ما شرط داشتیم نه اونا، گفت بابا هم زندگیتون رو کنید.
و ثمره این زندگی؟
دو تا پسر دارم، علیرضا و ابراهیم، الحمدلله و شکر.
از فرزندان و همسر که ایشالا راضی هستید؟
الهی شکر الحمدلله، ایشالا که اونام از ما راضی باشن خودم راضی باشم.
خیلی دلم میخواست که با همسر شما هم گفتگو کنم، اما خودتون بفرمایید. برسال زندگی با یک جانباز سختی های خاص خودشو داره، اما زمانی که دیدگاه یک همسر دیدگاه ویژه نسبت به این موضوع باشه قطعا نه تنها سختی نداره بلکه این سختی ها توأم با شیرینی هم هست. از ایثارگری های همسرتون نسبت به شما بفرمایید.
خب ببین زندگی با نیروهای کلن جبهه و جنگ مشکلات خاص خودشون رو دارن، حالا رزمنده ها، جانبازا، آزادگان، فرقی نمی کنه. لذا این خانواده اگر صبوری نباشه محال ادامه بدن. یکی از خصلت های خوب همسر بنده صبوریشه و سازگاریش، نداشتیم بداشتیم فرقی برایش نمی کنم، میگفت زندگی میکنیم. واقعا مشکلات مالی زیادی هم داشتیم ما، ولی با صبر و حوصله و تحمل همسرمون هیچ مشکلی پیدا نکردیم و مشکلات رو پشت سر گذاشتیم.
جدی از مشکلات اقتصادی، به هر صورت یک جانباز هم ممکنه مشکلات عدیده‌ای داشته باشه به جهت جسمی، به ویژه بعضی از جانبازان اعصاب و روان هم ویژگی‌های خاص روحی و روانی دارند. با اینها چگونه همسر شما کنار اومد؟
خب من مشکلات خاص اعصاب و روان نداشتم، گرچه وضعیت طبیعی هم نداشتیم، ولی خب کلن آدم صبوری بود، خانواده شهیدن خودشون، ما این مسائل آشنا بود و هیچ وقت هیچ شکوه و شکایت کم نکرد. من تشکر میکنم از ایشون.
سعادت نداشتیم با همسرتون هم کلام بشیم. اگر همسرتون الان صدای شما رو بشنوند به عنوان یک آزاده و جانباز چی میخواید بهش بگید؟
من تشکر میکنم بابت همه صبوریشون. من تشکر میکنم از همسرم، از بچه‌هامون که این مدت با صبوری تا کردن و کم و کاستی های ما رو تحمل کردن. انشاءالله که خدا راضی باشه، این عزیزانمون هم از ما راضی باشن.
زنده باشید انشاءالله. ما هم از شما خیلی سپاسگزاریم، تشکر و قدردانی میکنیم از شما که چشم و چراغ این مملکت هستید، بهتون افتخار میکنیم به عنوان قهرمانان کشورمون و آرزوی سلامتی توأم با خوشبختی براتون داریم.
ممنونم، تشکر میکنم، انشاءالله همه موفق و معید باشید.
شنوندگان ارجمند، خانم ها، آقایان، پس از پایان موفقیت آمیز عملیات سامن الائمه، 5 تن از فرماندهان رده بالای ارتش و سپاه جهت تقدیم گزارش به امام به وسیله یک فروند هواپیمای C-130 عازم تهران شدند. اما هواپیما در ساعت 20 روز هفتم برج مهر در جنوب غربی کهریزک دچار سانحه می شود و به علتی نامشخص هر چهار موتور هواپیما همزمان خاموش می شود. خلبان تلاش می کند هواپیما را در همان منطقه به زمین بنشاند. چرخهای هواپیما به وسیله دستگیری دستی باز می شود و هواپیما در زمین ناهموار فرود می آید. اما پس از طی مسافتی در نقطه متوقف و بال چپ هواپیما به زمین اصابت می کند. هواپیما آتش می گیرد و 50 نفر سرنشین آن از جمله 5 تن از فرماندهان دفاع مقدس به شهادت می رسند. تیمسار سرلشکر فلاحی رئیس ستاد مشترک ارتش، تیمسار سرلشکر سید موسی نامجو وزیر دفاع، تیمسار سرلشکر فکوری مشاور جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش، سردار سرلشکر یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه پاسداران و سردار سرلشکر محمد علی جهان‌آرا فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر و آبادان 5 فرماندهی هستند که در این سانحه به شهادت رسیدند. همسر شهید فکوری درباره آخرین دیدار با همسرش روایت می کند. یک روز جواد هراسان به خانه آمد و گفت ساک مرا ببند، می خواهم با تیمسار فلاحی به جبهه برم. برخلاف همیشه نگران شدم و خواهش کردم نره. به او گفتم تو مدت ها جبهه بودی، من و بچه ها دوری تو رو زیاد تحمل کردیم، به خاطر بچه ها نره. و او برخلاف همیشه شماره تلفنی داد و گفت هر وقت کاری بود تماس بگیر، ولی من باید برم. سه‌شنبه قرار بود بیاد ولی دوشنبه زنگ زد و گفت برگشت ما به تأخیر افتاده و 5 شنبه میام. اون شب نگرانی و دلشورم بیشتر شد و بیخوابی به سرم زد. صبح خواب موندم و برخلاف همیشه اخبار ساعت 8 صبح رو گوش ندادم. هنوز خواب بودیم که یکی یکی دوستانم به بهانه‌ای به خونه ما اومدن و وقتی دیدن من از ماجرا خبر ندارم چیزی نمیگفتن. حتی ظهر وقتی پسرم علی رو از مدرسه آوردم متوجه حضور ماشین‌های متعدد دوستان و آشنایان نشدم که منتظر بودند بعد از خبردار شدن من از ماجرا داخل خونه بشن، تا اینکه پسر داییم که برادر شیری من هم بود با من تماس گرفت و خبر را داد. جیغ کشیدم و بیهوش شدم. خیلی ها به دیدن من اومدن ولی بیشتر اوقات بیهوش بودم. حتی در دیدار با حضرت امام هم بیهوش شدم. یوسف کلاهدوز در اول دی 1325 در شهر قوچان متولد شد. پس از دریافت دیپلم علی‌رغم انتظار نزدیکانش وارد دانشکده افسری شد. در واقع می‌خواست از این طریق نیروهای مذهبی و مستعد ارتش را جذب و علیه رژیم شاه از آنان استفاده کند. او با تیزهوشی در فعالیت‌های مخفیانه مذهبی و سیاسی توانست خود را به گارد شاهنشاهی منتقل کند. او با چند واسطه با حضرت امام ارتباط برقرار می‌کرد. طراحی برگبار بستن 10 نفر از افراد عالی رتبه گارد در پادگان لویزان و از کار انداختن تانک‌های رژیم پهلوی در شب 21 بهمن 1357 که قرار بود محل استقرار حضرت امام و چند نقطه حساس شهر تهران را تصرف کنند از جمله کارهای انقلابی این شهید بزرگوار است. از جمله اقدامات وی پس از انقلاب شرکت در تشکیل کمیته نظامی در مدرسه علوی، اقامتگاه حضرت امام، تشکیل سپاه پاسداران به فرمان حضرت امام و راه اندازی واحدهای آموزشی سپاه و توسعه آنهاست. همچنین ایشان در تدوین اساسنامه سپاه نقش اساسی داشت. آخرین مسئولیت وی قائم مقامی فرماندهی سپاه بود. شهید کلاهدوز در کنار این وظیفه حساس در شورای عالی دفاع هم نقش موثری را بر عهده داشت. شهید ولی الله فلاحی در سال 1310 در طالقان متولد شد. در سال 1327 وارد دبیرستان نظام شد و پس از اخذ لیسانس در سال 1333 از دانشکده افسری فارغ التحصیل شد. او خدمت خود را از لشکر 92 زرهی اهواز آغاز کرد و در سال 1337 به تهران منتقل شد و در دانشگاه نظامی به تدریس اشتغال یافت. او مدت 8 سال به عنوان مدیر آموزش دانشکده فرماندهی و ستاد فعالیت داشت. از سال 1351 تا اواسط سال 1353 با درجه سرهنگ دومی به همراه گروهی از افسران ایرانی به عنوان ناظر صلح سازمان ملل در آتشبس ویتنام به آن کشور اعزام شد. در 12 مهر سال 1357 به درجه سرتیپی ارتقا یافت و در شیراز به عنوان معاون فرماندهی مرکز پیاده شیراز مشغول به کار شد. تیمسار فلاحی پس از پشت سر گذاشتن مشکلات فراوان، به خصوص بحران و تشنج در منطقه کردستان که به دست ضد انقلاب وابسته صورت می‌گرفت و همچنین پس از موفقیت در تحکیم نظم، انضباط، مقررات و سازماندهی نیروی زمینی، در 29 خرداد 1358 به فرماندهی کل ارتش برگزیده شد. پس از عزل ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران، از فرماندهی کل قوا توسط امام خمینی، ایشان اختیارات فرماندهی کل قوا را به وی تفویض کردند. شهید فلاحی در دورانی که مردم به ارتش بی‌اعتماد بودند و هنوز آن را سازمانی انقلابی و اسلامی نمی‌دانستند، طی سخنرانی خود در نماز جمعه روز 5 اردیبهشت 1359 گفت: من به عنوان یک خدمتگزار امین، صدیق و صغیر در پیشگاه ملت کبیر ایران می‌خواهم استدعا کنم که تلاش پرسنل نیروی زمینی، هوایی، دریایی، ژاندارمری و شهربانی را تأیید بفرمایید. این انسان‌های فداکار در برابر محرومیت‌ها، رنج‌ها، تنهایی‌ها، گرسنگی‌ها، فقر و بیماری‌ها و شهادت‌ها فقط انتظار حق‌شناسی از ملت ایران دارند. سید موسی نامجو در یکی از روزهای سرد سال 1317 در بندر انزلی متولد شد. در همان دوران جوانی و نوجوانی هر از چند گاهی به زیارت امام می رفت و این دیدارها در زندگی او تأثیر زیادی داشت. گویی روح تازه‌ای در کالبد موسی دمیده شده است. دیگر همیشه با وضو بود و هفته چند روز روزه می گرفت. پس از چندی با اینکه امام به ترکیه تبعید شدند، ولی تحول فکری سید موسی پابرجا ماند و او توانست در بعضی از دوستان نزدیکش هم تحول ایجاد کند. سال 1349 به فکر ازدواج افتاد و یک دختر محجبه که فرایض دینی برایش مهم باشد را انتخاب کرد. عروسی ساده خود را در منزل خواهرش گرفت. شهید بهشتی هم در این مراسم شرکت کرده بودند. او یک سرباز برجسته و با تمام وجود عاشق امام بود. زمانی که بنی صدر برای سوار شدن به بالگرد وارد محوطه چمن دانشگاه افسری شد و شعار فرمانده کل قوا خمینی روح خدا را شنید، گفت: دانشگاه افسری هم از دست رفت. نامجو به عنوان فرمانده دانشگاه افسری پشت تریبون رفت و پس از ذکر نام خدا با چشمانی اشکبار گفت: هل من ناصر ینصرنی؟ این کلام او اشک از دیدگان همه جاری کرد. بلافاصله ادامه داد: عزیزان، عراق تا پشت دروازه های اهواز رسیده است. ما احتیاج به نیرو داریم تا با این تجاوز مقابله کنیم. محمد جهان‌آرا از بزرگ مردانی بود که نقش بسیار مهمی در تشکیل سپاه پاسداران خرمشهر ایفا کرد. او پس از تشکیل سپاه خرمشهر به مبارزه خیش با عوامل استکبار و منافقان سرعت بیشتری بخشید و با عوامل مزدوری که از خارج مرزها تحریک و تغذیه می شدند مردانه جنگید. جهان‌آرا با ابراز لیاقت خود در این راه به فرماندهی سپاه خرمشهر منصوب شد